بحث اصول حلقه ثانیه جلسه 80. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. عن الصادق علیه السلام قال: دع ابنک یلعب سبع سنین و یعدب سبع سنین و الزمه نفسک سبع سنین فان افلح و الا فلا خیر فیه. در کتاب وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 484 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که فرمودند: پسر یا فرزند خودت را رها کن تا 7 سال بازی کند. وقتی بچه به دنیا میاد تا 7 سال او رو آزاد بگذار که بازی بکنه و 7 سال او رو تربیت کن. یا ادب و سبع سنین، یعنی 7 سال دوم در تربیت او انسان باید تلاش بکنه و زمینه خوبی داره برای تربیت شدن. و الزم ها نفس و کسب سنین، و بعد از 7 سال دوم در 7 سال سوم اون فرزند رو همراه خودت داشته باش. الزم ها نفس و ملازم خودت قرار بده 7 سال، که یعنی همراه تو باشه به عنوان مشاور تا اینکه عملا زندگی صحیح رو یاد بگیره. فَإِنْ اَفْلَحَ، اگر رستگار شد و تونستی از این راه او رو تربیت بکنی که خب الحمدلله به مطلوب رسیدی، که این جواب این نیامده، این افلحه که اگر به رستگاری رسید که خب مطلوب همینه، و الا فلا خیر فیه، اما اگر این دوره های 7 سگانه 7 سال گذشت و به مثلا 20-21 سال رسید و نتونستی او رو تربیت کنی، دیگه خیری در او نیست. یعنی دیگه احتمال این که بشه او رو هدایت کنی، ارشاد بکنی، خیلی دیگه احتمالش ضعیف میشه و دیگه زمینه تربیت گذشته. خب بحث ما درباره ادله براءت بود. ما ادله براءت رو توضیح دادیم، آیات، روایات، و بعد رسیدیم به این بحث که اعتراضاتی شده بر ادله براءت. اولین اعتراض رو در بحث گذشته خوندیم، اما اعتراض دومی که نسبت به ادله براءت مطرح شده این هست که گفتن ادله براءت معارض داره، یعنی ما در مقابل ادله براءت ادله‌ای داریم که به ما دستور میده که باید احتیاط کنیم، و با وجود این ادله احتیاط پس شما نمیتونین به همون ادله براءت تمسک کنین و براءت شرعی رو ثابت کنین. خب برای اینکه این اعتراض رو ما بررسی کنیم باید دقیقاً ببینیم که ادله براءت ما چه چیزی میگفت، چه مدلولی داشت، و بعد ببینیم نسبت ادله احتیاط با اون ادله براءت چگونه هست. ادله براءت رو میتونیم بگیم که میشه به 2 قسم تقسیم کنیم. یک قسم ادله براءتی داشتیم که اینها میگفتن اگر شما حکم را نمیدانید میتونین براءت جاری کنین، یعنی دلالت داشتن بر جریان براءت در جایی که ما حکم را نمیدونیم، حالا چه حکم واقعی چه حکم ظاهری. یعنی در واقع بعضی از ادله براءت دلالت میکرد بر این که اگر ما حکم واقعی را ندونیم، به حکم ظاهری هم مأمور به احتیاط نباشیم، در این صورت ما آزاد هستیم و میتونیم براءت جاری کنیم. مثلا مثل اون آیه شریفه‌ای که قبلا به عنوان یکی از ادله براءت بهش اشاره شد که می‌فرمود و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم تا اینکه رسولی را مبعوث کنیم، که گفتیم بعثت رسول، مبعوث شدن رسول، این کنایه از بیان حکم یا اقامه حجت هست. یعنی تا خداوند حکم را بیان نکرده، حجتی اقامه نکرده، بندگان خودش رو در اون مورد عذاب نمی کنه. خب از این آیه ممکنه بگیم اینطور استفاده میشه که اگر حکم واقعی برای ما بیان نشده باشه، حکم ظاهری احتیاط هم برای ما بیان نشده باشه، به ما نگفته باشن که اگر حکم واقعی رو نمیدونی احتیاط کن، این هم اگه برای ما بیان نشده باشه، اون وقت پس مثل اونجاییست که به سطح رسول صورت نگرفته باشه، پیغمبری مبعوث نشده باشه، در این صورت دیگه عذابی نیست. پس اگر دلیل براءت ما مثلا این آیه شریفه باشه، ما براءت رو در جایی میتونیم جاری کنیم که نه حکم واقعی را بدانیم و نه حکم ظاهری را بدانیم. خب اگر اینطور باشه ممکنه اعتراض رو اینطور اون وقت مطرح بکنیم، بگیم خب اون ادله که میگه احتیاط کنین، که حالا بعدن روایاتش رو بررسی میکنیم، اون روایاتی که به ما دستور میده میگه احتیاط کنین، اینها اومدن بیان کردن حکم ظاهری را، ولی حالا حکم واقعی رو ما نمیدونیم، ولی به هر حال این ادله احتیاط دارن حکم ظاهری رو بیان میکنن، پس حکم ظاهری در اینجا بیان شده. وقتی بیان شده پس موضوع اون دلیل براءت اینجا منتفی میشه. دلیل براءت میگفت اگر حکم واقعی را نمیدانی، حکم ظاهری احتیاط هم برای شما بیان نشده، در این صورت ما عذاب نمی کنیم و شما آزادین و براءت میتونین جاری کنین. خب حالا اگر روایاتی آمده و میگه در صورتی که شما حکم رو نمیدانین باید احتیاط کنین، پس حکم ظاهری احتیاط بیان شد، پس با این ادله احتیاط در واقع موضوع اون دلیل براءت منتفی میشه. خب این در صورتی است که دلیل براءت ما به این صورت باشه که بگه در صورتی براءت میتونی جاری کنی که نه حکم واقعی رو بدونی نه حکم ظاهری. اما بعضی از ادله براءت ما به صورتی بود که میگفت اگر شما حکم واقعی را نمیدانی، وظیفه عملی شما و حکم ظاهری شما براءت هست. مثل چی؟ مثل اون حدیث رفع ما لا یعلمون، آنچه را که نمیدانن برداشته شده. این حکم واقعی را اگر نمیدونیم، گفتیم این رفع ظاهریه، به حکم ظاهری دیگه ما تکلیفی نداریم اگر واقع را نمیدونیم. یا اون حدیث حجب که خوندیم، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اگر خداوند علم حکمی رو پنهان کرده بر بندگان خودش، دیگه اون تکلیف برداشته شده، اون موضوع عنهم، این وظیفه‌ای نسبت به اون چه که نمیدانن ندارن، یعنی به حکم ظاهری آزادن. خب طبق این ادله براءت ما هرگاه حکم واقعی را ندانیم میتونیم براءت جاری کنیم، یعنی حکم ظاهری ما اون براءته. خب اگر دلیل براءت ما از این قبیل باشه، اون وقت نسبت اون ادله براءت با این نسبت اون ادله احتیاط با این ادله براءت میشه نسبت تعارض. یعنی مثل حالت قبلی نیست که ادله احتیاط بیاد موضوع این دلیل براءت رو منتفی کنه، نه، هر دو موضوعشون یکیه. دلیل براءت میگه اگر حکم واقعی را نمیدانی، خب براءت جاری کن، رفع ما لا یعلمون. دلیل احتیاط هم اومده میگه اگر حکم واقعی را نمیدانی احتیاط کن. پس اینا با هم چی میشن؟ تعارض میکنن در این صورت، نه اینکه دلیل احتیاط بیاد موضوع دلیل براءت رو منتفی کنه. خب پس ما به هر حال ادله احتیاطی که داریم، اعتراض یعنی در واقع اینطور میشه که ما ادله احتیاطی که داریم که به ما دستور میده احتیاط کنیم، یا این ادله میاد موضوع دلیل براءت رو منتفی میکنه و ما دیگه نمیتونیم براءت جاری کنیم، و یا اینکه این ادله احتیاط میان تعارض میکنن با دلیل براءت و به خاطر این تعارض ما دیگه نمیتونیم براءت جاری کنیم. بنابراین اون ادله براءت برای ما کارساز نیست و ما نمیتونیم با اون ادله براءت در موارد مشکوک براءت جاری بکنیم. این اشکالی هستش که خب بعضی مطرح کردن و حالا ما باید اون ادله احتیاط رو ببینیم چی هست و ببینیم آیا واقعاً اون ادله احتیاط دلالت دارن بر وجوب احتیاط، تا اینکه اگر دلالت داشتن اون وقت این مشکل رو باید ببینیم چطور باید حل کنیم. اما اگر اصلا دلالت بر وجوب احتیاط نداشتن که هیچ مشکلی ما نداریم، یعنی این اعتراض دیگه جا نداره. این اعتراض در صورتی است که دلیل براءت وجوب احتیاط رو ثابت کنه، اینه که اون وقت باعث میشه که یا موضوع ادله براءت منتفی بشه و یا تعارض پیش بیاد. حالا تا اینجا بخونیم، بعد ببینیم که اون روایاتی که دلالت بر احتیاط میکنه چه دلالتی داره. عبارت رو دقت کنین: ول اعتراض الاخر ان ادله البراءه معارضه به ادله شرعیه و روایات تدل على وجوب الاحتیاط. اعتراض دوم، اعتراض دیگری که اینجا شده، اینه که ادله براءت تعارض دارن با ادله شرعی و روایاتی که دلالت میکنند بر وجوب احتیاط. و هذه الروایات اما رافعه لموضوع ادله البراءه و اما مكافئه لها. و این روایات، یعنی این روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط میکنن، یا موضوع ادله براءت رو برمی‌دارند و یا اینکه موضوع رو بر نمی‌دارند بلکه مکافئ و مساوی با ادله براءت هستند، یعنی تعارض می‌کنند. و ذالک ان هذه الروايات بیان لوجوب الاحتیاط لا للتکلیف الواقعی المشکوک. و ذالک، و اینکه میگیم یا موضوع براءت رو برمی‌دارن یا مکافئ و مساویان و تعارض می‌کنن، به خاطر اینه که این روایات یعنی همین روایاتی که دلالت بر وجوب احتیاط می‌کنن، اینا بیان هستن برای وجوب احتیاط، نه اینکه بیان باشن برای تکلیف واقعی مشکوک. نمی‌خوان تکلیف واقعی رو بیان کنن. این ادله‌ای که میگن احتیاط کنین، میخوان بگن حکم ظاهری شما، وظیفه شما در موردی که حکم واقعی رو نمیدونین، این هستش که احتیاط کنین. فدلیل البراءه ان کانت البراءه فیه مجعولتن فی حق من لم یتم عنده البیان لا علی التکلیف الواقعی ولا علی وجوب الاحتیاط کانت تلک الروایاتو رافعتن لموضوع البراءت المجعولت فیه. پس دلیل براءت، اون دلیلی که براءت شرعی رو مثلا باهاش ثابت میکردیم، اگر براءت در آن، در اون دلیل جعل شده باشه در حق کسی که تمام نشده است نزد او بیان، یعنی بگن شما در صورتی براءت جاری کنین که بیان نشده باشه برای شما حکم، نه تکلیف واقعی بیان شده باشه و نه وجوب احتیاط که حکم ظاهری هست. یعنی دلیل براءت بگه براءت جاری کن در جایی که نه تکلیف واقعی برای شما بیان شده باشه و نه وجوب احتیاط که حکم ظاهری هست بیان شده باشه، اینجا شما براءت جاری کن. خب اگر اینطور باشه، کانت تلک روایات، در این صورت اون وقت اون روایاتی که میگه احتیاط واجب است، رافعتن لموضوع البراءت المجعولت فی، اون روایات احتیاط بر می دارد موضوع براءتی را که جعل شده است در این مورد مشکوک، به اعتبارها بیانن لوجوب الاحتیاط، به خاطر اینکه اون ادله احتیاط که میگه واجب است احتیاط، اونا بیان میکنن وجوب احتیاط رو. این ادله براءت میگفت اگر حکم واقعی بیان نشده بود، وجوب احتیاط هم بیان نشده بود، اون وقت براءت جاری کن. خب حالا ادله احتیاط اومدن میگن احتیاط واجب است، پس بیان شد دیگه، بیان شد که اینجا در موارد مشکوک شما احتیاط کنین، پس موضوع اون دلیل براءت چی میشه؟ منتفی میشه. و این کانت البراءت فی دلیلها مجعولتا فی حق من لم یتم عنده البیان علی التکلیف الواقعی فروایات الاحتیاط لا ترفع موضوعها ولکنها تعارضها. اما اگر براءت در دلیل خودش جعل شده باشد در حق کسی که تمام نشده است نزد او بیان نسبت به تکلیف واقعی، یعنی اون دلیل براءت بگه که هرگاه تکلیف واقعی برای شما بیان نشده در اون صورت براءت جاری کن، اگه اینطور باشه پس روایات احتیاط در این صورت نمیاد موضوع دلیل براءت رو برداره، اما روایات احتیاط تعارضها میاد با اون ادله براءت تعارض میکنه، چون دلیل براءت میگفت اگر حکم واقعی را نمیدانی براءت جاری کن، حالا روایات احتیاط میگه خب وقتی شما حکم واقعی را نمیدانی احتیاط کن، خب اینا با هم تعارض میکنن. و مع التعارضه لا یمکن ایضا الاعتماد علی ادله البراءه، و با وجود یه همچین تعارضی ممکن نیست که دیگه اعتماد کنیم بر ادله براءت. و مثال النحو الاول من ادله البراءه، حالا مثال برای اون نوع اول از ادله براءت، یعنی اون نوعی که گفتیم اگر دلیل براءت بگه که در صورتی براءت جاری کن که نه تکلیف واقعی را بدانی و نه تکلیف ظاهری که همون احتیاط، یعنی نه تکلیف واقعی بیان شده باشه برای شما نه وجوب احتیاط، اینجا براءت جاری کن. حالا مثل کجا؟ کجا دلیل براءت اینطور بیان این مطلب رو میگه که اگر نه حکم واقعی بیان شده بود و نه وجوب احتیاط در این صورت براءت جاری کن؟ میگن مثالش اینه، البراءت المستفاده من قوله تعالی و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، براءتی که استفاده میشه از قول خدای تعالی که فرموده ما عذاب کننده نیستیم تا اینکه رسولی را مبعوث کنیم. فان الرسول اعتبر کمثال لمطلق البیان و اقامت الحجه، اینجا رسول در این آیه شریفه اعتبار شده است به عنوان یک مثالی برای مطلق بیان و اقامه حجت. یعنی مثلا منظور این آیه اینه که اگر ما رسول نفرستاده باشیم عذاب نمی کنیم، یعنی اگر بیان نکرده باشیم حکم را، اگر اقامه حجت نکرده باشیم عذاب کننده نیستیم. خب و اقامت الحجه کما تحصل به ایصال الحکم الواقعی کذالک به ایصال وجوب الاحتیاط، اقامه حجت هم همچنان که با رساندن حکم واقعی اقامه می شود، اقامه حجت حاصل می شود با اینکه حکم واقعی را بیان کنند، همچنین حاصل می شود به اینکه برسانن وجوب احتیاط را، یعنی چه به ما بگن که حکم واقعی این هست، چه اینکه بگن اگر حکم واقعی را نمی دانی احتیاط کن، واجب است احتیاط کنی. پس در هر دو صورت، یعنی چه حکم واقعی را بیان کنن چه حکم ظاهری احتیاط را، در این دو صورت دیگه حجت تمام شده، اقامه حجت شده دیگه، بیان شده در واقع حکم، حالا یا حکم واقعی یا ظاهری، در این صورت دیگه ما نمیتونیم براءت جاری کنیم. اما اگر نه حکم واقعی بیان شده بود و نه وجوب احتیاط که حکم ظاهری است، اونجا اون وقت بله میتونیم بگیم ما کن نامعذبین، اینجا رو میگیره که میشه براءت جاری کنیم. فروایات و وجوب الاحتیاط به مثابت بعث رسول و به ذالک ترفع موضوع البراءه، پس در این صورت مثلا این آیه شریفه اگر دلیل براءت باشه، وقت روایات وجوب احتیاط به منزله بعث رسوله، یعنی به منزله بیان حکمه، و به ذالک و با این وجوب احتیاط با این روایاتی که وجوب احتیاط رو بیان میکنه، دیگه طرف موضوع البراءه، دیگه موضوع براءت چی میشه؟ برداشته میشه. دیگه براءت میگفت اگر حکم واقعی یا وجوب احتیاط بیان نشده بود براءت جاری کن. خب ادله احتیاط، اون روایاتی که میگه احتیاط واجبه، اومد بیان کرد دیگه، پس دیگه موضوع اون براءت منتفی شد. و مثال النحو الثانی، اما حالا مثال برای اون نوع دوم، مثال و مثال النحو الثانی من ادله البراءه، که نحو الثانی یعنی اون نوع دوم اونجایی بود که گفتیم دلیل براءت میگه که اگر حکم واقعی را نمیدانی براءت جاری کن. یعنی دیگه نمیگه اگر حکم واقعی نمیدانی و وجوب احتیاط هم که حکم ظاهریست بیان نشده بود براءت جاری کن، اینو نمیگه، بلکه دلالت میکنه بر این که اگر حکم واقعی را نمیدانی دیگه براءت جاری کن. خب این مثالش مثل کجا؟ مثل البراءة المستفادة من حدیث الرفع او الحجب، براءتی که استفاده میشه از حدیث رفع یا از حدیث حجب که قبلا خوندیم. فإن مفاده الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك، پس همانا مفاد این حدیث رفع یا حدیث حجب، مفادش اینه که رفع ظاهری ما داریم، یعنی تکلیف ظاهری برداشته شده، حکم به حکم ظاهری تکلیفی نداریم، رفع ظاهری للتكليف الواقعي المشكوك، اونجایی که تکلیف واقعی مشکوک باشه رفع ظاهری هست، یعنی ما به حکم ظاهری وظیفه ای نداریم. و معنی رفع ظاهری عدم و وجوب الاحتیاط، معنای رفع ظاهری هم همینه که احتیاط واجب نیست. فالبراءة المستفادة من هذا الحديث و امثاله تستبطن بنفسها نفی وجوب الاحتیاط و لیست منوطة بعدم ثبوته، پس براءتی که استفاده می شود از این حدیث و امثال این حدیث در بر دارد، در درون خودش داره نفی وجوب احتیاط را، یعنی میگه که وقتی حکم واقعی را نمیدانی براءت جاری کن، یعنی احتیاط لازم نیست دیگه. و لیست منوطتن به عدم ثبوته، و این دلیل براءت مترتب نیست به عدم ثبوت وجوب احتیاط، نمیگه اگر وجوب احتیاط ثابت نشده بود اون وقت براءت جاری کن، نه، میگه رفع ما لا یعلمون، اگر حکم واقعی را نمیدانین اینجا تکلیف ندارین. نمیگه اگر حکم واقعی را نمیدانی و به حکم ظاهری هم وجوب احتیاط بیان نشده اون وقت تکلیف نداری، اینو که نمیگه. رفع ما لا یعلمون میگه همین که حکم واقعی را نمیدانی رفع، دیگه تکلیفی نداری. خب اگه اینطور باشه اون وقت چی میشه؟ با این دلیل احتیاط تعارض پیدا میشه بین اینها. و نستعرض فی ما یلی، حالا پس این مشکل، این اعتراض بود که بنابراین با توجه به ادله احتیاط ما نمیتونیم دیگه تمسک کنیم به ادله براءت، چون ادله احتیاط یا میاد موضوع دلیل براءت رو برمیداره و یا میاد با دلیل براءت تعارض میکنه، و در هر صورت دیگه ما نمیتونیم به دلیل براءت تمسک کنیم و براءت جاری کنیم. این اعتراضه. حالا شهید صدر میگن خب حالا ما برای اینکه این اعتراض رو ببینیم جا داره یا نه، باید اول اون ادله احتیاط رو بررسی کنیم، ببینیم آیا اون ادله‌ای که میگن احتیاط کنید واقعا از اون ادله وجوب احتیاط استفاده میشه یا نه. و نستعرض فی ما یلی جملتاً من الروایات التي تدعى دلالتها على وجوب الاحتياط و سنرى انها لا تنحز لاثبات ذلك. ما عرضه میکنیم در آنچه که حالا می آید، در آینده عرضه میکنیم تعدادی از روایاتی را که ادعا شده است که این روایات دلالت دارند بر وجوب احتیاط، و سنرى، و به زودی میبینیم که این روایات لا تنحز لاثبات ذلك، یعنی اینا قیام نمی کنن برای اثبات وجوب احتیاط. یعنی ما حالا بررسی می کنیم این روایاتی که گفتن دلالت می کنه بر وجوب احتیاط در مواردی که ما حکم واقعی را نمی دانیم، شیصد می خواد بگه حالا ما بررسی میکنیم میبینیم که این روایات دلالت بر وجوب احتیاط نداره. خب حالا دیگه این روایات رو میخونیم که ببینیم چه روایاتیه. از همین متن دقت کنین. فمنها المرسل عن الصادق علیه السلام قال، از جمله این روایات احتیاط روایتی است که مرسل هم هست. مرسل این اون روایتی که سندش کامل نیست، بعضی از راویان یا هیچ کدوم از راویان ذکر نشده، ولی نقل شده که از امام مثلا روایت نقل شده، اما سلسله سند تا امام این متصل نیست و بعضی از راویان یا هیچ کدوم همه راویان حذف شدن از سند. اینو میگن مرسل، که معمولا خب روایات مرسل رو میگن ضعیفه. خب حالا این روایت اینطوره: قال من اتق الشبهات فقد استبرع لدینه، کسی که پرهیز کند از شبهات چنین کسی فقط استبرع لدینه، این دوری کرده است از گناه برای دین خودش. استبرع یعنی براءت جسته، دوری کرده، این دوری کرده از گناه، چون از شبهات دوری کرده، در نتیجه از گناه ها هم اون مواردی که شبهناک بوده و در واقع گناه بوده این دوری کرده. من اتق الشبهات، کسی که پرهیز کند از چیزهایی که شبهناک هست، این دوری کرده است از گناه یا از حرام، لدینه، برای دین خودش این کار رو کرده که دوری کرده از حرام. خب این روایت رو گفتن مثلا دلالت میکنه بر وجوب احتیاط. شهید صد میفرماید که خب میبینین که این روایت دلالت نداره بر وجوب احتیاط، بلکه نهایت چیزی که میتونیم بگیم این روایت دلالت داره اینه که داره تشویق میکنه مؤمنین مسلمون ها رو به این که در موارد شبهه اینا پرهیز کنن، خوبه، چون ممکنه اون مورد شبهناک در واقع حرام باشه. این ترغیب و تشویق به پرهیز از شبهه برای دوری از گناهه، نه اینکه بگیم هر جا شبهه بود این روایت دلالت میکنه بر وجوب احتیاط. وجوب رو نمیتونیم از این حدیث استفاده کنیم. و نلاحظ ان الروایت غایت ما تدل علیه الترغیب فی الاتقاء و لیس فیها ما یدل علی الالزام. ملاحظه میکنیم که این روایت نهایت چیزی که دلالت بر آن دارد تشویق در پرهیز و تقواست، و لیس فیها، و نیست در این روایت چیزی که دلالت داشته باشه بر الزام، یعنی از این روایت الزام و وجوب احتیاط استفاده نمیشه. و منها، یکی دیگه از روایاتی که گفتن دلالت بر وجوب احتیاط داره این حدیثه: ما روی عن امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام من انه قال لکمیل یا کمیل اخوک دینک فحتت لدینک بما شئت. حضرت به کمیل، امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل فرمودن طبق این روایت: ای کمیل، دین تو برادر توست، پس احتیاط کن برای دینت به آنچه که میخواهی. یعنی همچنان که انسان نسبت به برادر خودش مراقب احتیاط میکنه که یه موقع به این برادر صدمه‌ای نرسه، ضرری نرسه، نسبت به دینش هم این حالت رو داشته باشه، مراقب باشه که به دینش ضرری نخوره و خلاصه هوای دین خودش رو داشته باشه. خب این روایت رو هم شهید صدر میفرمان میبینین که این هم دلالت بر وجوب احتیاط نداره، مخصوصا به این که میگه فحت لدینه که به ما شئته، به اون مقداری که میخوای احتیاط کن. این نشون میده که به عنوان یک امر مستحب داره سفارش میکنه، نه اینکه یک امر الزامی و وجوب احتیاط رو دلالت داشته باشه. و نلاحظ ان الروایت و ان اشتملت على امر بالاحتیاط ولكنه قید بالمشیعه. ملاحظه میکنین که این روایت هرچند که مشتمل بر امر به احتیاط، میگه فحتت، احتیاط کن، امره، ولكنه، اما این احتت، امر به احتیاط چی شده؟ قید، مقید شده بالمشیعه، به اون مقداری که خواستی. میگه احتیاط کن به مقداری که مثلا میتونی، به مقداری که میخواهی. خب این قیدی که این امر داره، این نشون میده که وجوب رو نمیخواد بیان بکنه. و هذا یصرفه عن ظهور فی الوجوب، و این قید به ما شئت، این یصرفه یعنی بر میگرداند این حدیث را از ظهور در وجوب، این دیگه باعث میشه که ظهور در وجوب نداشته باشه اون امر به احتیاط. و یجعله ظاهرا فی افادت ان الدین امر مهم، این قیدی که اومده یجعله قرار میده این حدیث رو ظاهر در افاده این که دین یک امر مهمی است. فایو مرتبه من الاحتیاط تلزم بها تجاهه فهو حسنون، هر مرتبه از احتیاط رو که شما ملتزم بشی در مقابل این دین، یعنی هر مقدار در مورد دینتون احتیاط کنی، این خوبه، اینو دلالت داره که سفارش میکنه به احتیاط در دین. اما اینکه احتیاط در موارد مشکوک واجب است، این وجوب و الزام رو نمیتونیم از این حدیث استفاده کنیم. روایت دیگر و منها ما عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیثی که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده. اورع الناس من وقف عند الشبهه، با ورعترین مردم کسی است که نزد شبهه توقف کند. حالا ورع بعضی گفتن که یعنی همون تقوای درجه مثلا بالا، کسی که تقوای در درجه بالا داشته باشه، اینو میگن آدم با ورعی هست. حالا این روایت میگه اورع الناس، با ورعترین مردم کسی است که نزد شبهه توقف کنه. خب این روایت رو هم شایسته میگه، باز ما میبینیم که دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه. توقف نزد شبهه یعنی همون احتیاط، اما میگه اورع الناس کسی است که در مورد شبهه توقف کنه. آیا مگه واجب است همه مردم اورع الناس باشن؟ اورع الناس یعنی در درجه خیلی بالای تقوا باشن، نه در درجه معمولی تقوا هم کسی باشه، واجب و حرام رو رعایت بکنه، همین مقدار کافیه در اندازه‌ای که مثلا خدا از ما به نحو الزامی خواسته. بله اگر ورع در درجه بالا داشته باشیم، اورع الناس باشیم، خب این خیلی خوبه، اما وجوب این که ما اورع الناس باشیم که وجوبی نداره. بنابراین از این حدیث هم ما وجوب احتیاط رو نمیتونیم استفاده کنیم. و نلاحظ ان هذا البيان لا يكفي لاثبات الوجوب اذ لم يدل دليل على وجوب الاورعيه، ملاحظه میکنیم که این بیان کافی نیست برای اثبات وجوب، زیرا دلالت نمیکند دلیلی بر وجوب این اورعیت. ما دلیلی نداریم که اورع بودن، با ورعترین انسان ها بودن، این واجب باشه. و منها یکی دیگه از روایاتی که گفتن دلالت بر وجوب احتیاط میکنه اینه، خبر حمزة بن طیار انه عرض علی ابی عبدالله علیه السلام بعض خطب ابیه حتی اذا بلغ موضعا منها قال له کف و اسکت. حمزة بن طیار میگه که من عرضه کردم، انه یعنی ایشون عرضه کرده به امام صادق علیه السلام بعضی از خطبه های پدر امام صادق علیه السلام را، حتی اذا بلغ موزن، تا اینکه به یک جایی رسید از اون خطبه، قال له، امام صادق به او فرمود کف و اسکت، دیگه اینجا خودداری کن و سکوت کن، یعنی ادامه نده خطبه رو، تا اینجا خوندی دیگه ادامش رو نخون. ثم قال، سپس میگه امام صادق فرمود لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه والتثبت والرد الى ائمه الهدى حتى يحملوكم فيها على القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان کنتم لا تعلمون. میگه سپس بعد از اینکه امام دستور دادن که سکوت کنم، ثم قال، بعد امام صادق فرمود لا یسعکم، یعنی شما وسعت ندارین، آزاد نیستین در آنچه که نازل میشود به شما از چیزهایی که نمیدانین، یعنی در مواردی که نمیدانین شما آزاد نیستین، مگر اینکه الا الکفعن، مگر اینکه خودداری بکنین از اون چیزی که نمیدانین. و تثبت و برد، تثبت یعنی انسان تعنی بکنه، یه مقدار صبر و تأمل بکنه و تحقیق بکنه در اون مورد، اینو میگن تثبت. پس مگر اینکه خودداری بکنین از او و یه مقدار تأمل بکنین و تحقیق کنین و رد کنین اون مورد را که نمیدانین، اونو رد کنین به ائمه هدا، به امامان هدایت کننده، تا اینکه یحملوکم فیه علی القصد، تا اینکه شما رو حمل کنن به میانه روی، یعنی شما رو ارشاد کنن، راهنمایی کنن که راه صحیح چیه، اون مطلب درست چی هست. و یجلو عنکم فیه العما، یجلو یعنی زائل کنن، و زائل کنن از شما در اون مورد عما و نابینایی را، یعنی شما به هر حال مراجعه به ائمه که بکنین از اونا بپرسین، وقت اونها به شما بینش میدن اون به اصطلاح نابینایی که داشتین و نمیتونستین درک کنین مطلب رو، به شما یه بینشی میدن که میتونین اون وقت مطلب صحیح رو بفهمین. و یعرفوکم فیه الحق، و در اون موردی که نمیدانین به شما معرفی کنن حق را. خداوندم فرموده که پس سوال کنین از اهل ذکر اگر نمیدانید. خب به این حدیث بعضیا تمسک کردن، گفتن پس در موارد مشکوک ما واجب احتیاط کنیم، نمیتونیم براءت جاری کنیم، چون این روایت میگه که لا یسعکم، شما وسعت ندارین در این موارد، بلکه این روایت سفارش میکنه که خود کف داشته باشین، این خودداری کنین و در اون مورد باید یه مقدار تعنی تحقیق بکنین، بعد مراجعه به ائمه اهل بیت بکنین. این نشون میده که پس ما نمیتونیم در مواردی که نمیدانیم براءت جاری کنیم، باید احتیاط بکنیم و مراجعه کنیم به ائمه، به اهل بیت، تا اینکه تکلیفمون روشن بشه. تا وقتی تکلیف روشن نیست ما نمیتونیم براءت جاری بکنیم. از این روایت به این صورت استفاده کردن. شهید صد میفرمان که از این روایت هم هرچند که میبینیم امر کرده به اینکه خودداری بکنیم، خودمون رو حفظ کنیم و تحقیق بکنیم و اینها درسته، اما از این روایت استفاده میشه که قبل از این که ما تحقیق بکنیم باید احتیاط کنیم، اینو قبول داریم. از این روایت استفاده میشه که تا وقتی نرفتیم فحص کنیم، نرفتیم تحقیق کنیم، در موارد مشکوک باید احتیاط کنیم. اما ما بحثمون در این مورد نیست، ما که میگیم براءت شرعی رو قبول داریم و میگیم در مواردی که حکم را نمیدانیم براءت جاری میکنیم، در صورتی است که ما فحص کردیم، بررسی کردیم آیات، روایات، اینا رو بررسی کردیم و دلیلی بر حرمت مثلا پیدا نکردیم، دلیلی برای وجوب پیدا نکردیم، اینجاست که ما میگیم براءت جاری کنیم. این روایت داره جایی رو بیان میکنه که هنوز ما فحص نکردیم، هنوز بررسی نکردیم، اونجا میگه شما آزاد نیستین، شما باید توقف کنین، خودداری کنین از اقدام تا اینکه بررسی کنین و تحقیق کنین و مراجعه به ائمه بکنین. خب ما هم اینو قبول داریم که قبل از فحص براءت جاری نباید بکنیم. بله بعد از فحص، یعنی بعد از اینکه تحقیق کردیم و بررسی کردیم آیات و روایات رو و دلیلی بر وجوب یا حرمت پیدا نکردیم، اونجاست که ما میگیم براءت جاری کنیم. و این روایت اونجا رو نمیگه، اونجا رو نمیگه که احتیاط واجبه. و نلاحظ ان هذه الروايه تأمر بالكف والتريث من اجل مراجعه الامام و اخذ الحكم منه. ملاحظه میکنی که این روایت امر میکند به خودداری کردن و تریس، و اینکه انسان تأمل بکنه، یه مقدار صبر بکنه، تأمل بکنه. چرا؟ من اجل مراجعه الامام، به خاطر اینکه میخواد مراجعه به امام بکنه و حکم رو از امام بگیره. بله این دلالت میکنه که قبل از مثلا فحص، قبل از تحقیق باید خودداری بکنیم و مثلا احتیاط کنیم. لا بالکفه والاجتناب بعد المراجعه و عدم تمکن من تعیین الحکم. این روایت دلالت نداره بر این که باید انسان خودداری کنه و احتیاط کنه و اجتناب بکنه از اون مورد مشکوک، بعد از این که مراجعه میکنه و تمکن پیدا نمیکنه از تعیین حکم، یعنی بعد از این که به آیات و روایات مراجعه کرد و نمیتونه حکم رو در بین آیات و روایات پیدا بکنه، میبینه نیست، اونجا رو این روایت دلالت نداره که احتیاط واجب باشه. و ما نریده هو اجراء البراءت بعد المراجعت والفحص، آنچه که ما میخوایم ثابت کنیم، مراد ما هست اینه که ما میگیم براءت جاری میشه بعد از مراجعه و فحص. لما سیأتی من ان البراءت مشروطتون بالفحص، به خاطر اینکه بعدن هم حالا یه بحثی داریم که میگیم اصلا براءت جایی جاری میشه که فحص کرده باشیم، و الا هنوز ما تحقیق نکرده تا یه مورد مشکوکی، البته در مورد احکام دیگه نه در مورد موضوعات، تا یه موردی برامون مشکوکه که این حکمش چیه، در شبهات حکمی نمیشه فوراً براءت جاری کنیم، در شبهات حکمی باید فحص کنیم، تحقیق کنیم، اگر دلیلی برای وجوب یا حرمت پیدا نکردیم اون موقع براءت جاری میکنیم. لما سیأتی من ان البراء مشروطتون بالفحص و بذل الجهد فی التوسل الى الحکم الواقعی. این بعد به زودی میاد که براءت مشروط به اینه که ما تحقیق کنیم و بذل جهد کنیم، یعنی تلاش خودمون رو بکنیم در رسیدن به حکم واقعی. حالا بعد از این که تلاش کردیم اگر دلیلی برای حکم واقعی پیدا نشد، اون موقع است که ما میگیم براءت جاری میشه. بنابراین این حدیث هم دلالت بر وجوب احتیاط در موردی که ما میخوایم براءت جاری بکنیم، این روایت نمیگه احتیاط واجب است در اون مورد. خب حالا باز این روایت ادامه داره، انشاءالله ادامه روایات احتیاط رو در بحث بعدی خواهیم خوان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و الحمد لله رب العالمین.